دایرة المعارف لایدن هلند در سال 1993 به پیشگامی سرویراستار اون جین دمن مک اولیف آغاز شده نوشتن و تدوینش و با 4 تن از قرآن پژوهان شناخته شده جهان غرب در اون زمان، قاضی کلود جیلیو، ویلیام گراهام و اندرو ریپن پی گرفته شده. یک نکته رو فقط من بگم و وارد بحث اصلی بشیم، این نکته لازمی هست. ما معمولا در برابر مطالعات غربی در حوزه اسلام و قرآن، حالا کسانی که مقدار فاصله دارن با مطالعات جدید و دستاوردهای معرفتی جهانهای دانشگاهی امروز در غرب در حوزه اسلام شناسی، همچنان اون دوگانه اسلام و غرب و نگاه مستشرقین و نگاه محققین اسلامی بر نگاهشون به دستاوردهای مطالعاتی علوم انسانی و به ویژه اسلام شناسی در غرب سایه داره، به این معنی که همچنان به یه تعبیری اون سابقه تاریخی نگاه‌های جدلی و ردیه نویسی‌ها و نگاه‌های سوگیرانه‌ای که غربیان در حوزه اسلام و قرآن داشتند بر هر آن چیزی که برش برچسب مطالعات و تحقیقات غربی بخوره، حالا به ویژه در حوزه اسلام و قرآن به ویژه، چه بسا همچنان رگه‌هایی از اون نگاه ها دیده میشه. کتاب دایرة المعارف قرآن یه نمونه ای هست از این که تلاش میکنه در میانه این دوگانه امروزه چه بسا کاذب حرکت بکنه و تلاش بکنه که مدخلهایی رو در حوزه مطالعات قرآنی جهان جدید در جهان غرب برای طیف گسترده‌ای از محققان دانشگاهی و خوانندگان تحصیل کرده فراهم بکنه. خصوصا تلاش میکنه که اون چیزی که در مدخلها میاره حاصل نگاه علمی و یه رویکرد تا حد ممکن بی‌طرفانه باشه، یعنی با سوگیری‌های قبلی نباشه، برای ردیه‌ای بر اسلام از نگاه مسیحی یا یهودی نباشه. کلاً مطالعات جدید اسلامی و خصوصا قرآنی در غرب برگرفته از اون مطالعات دانشگاهی تلاش میکنه که از این نگاه‌های سوگیرانه فاصله بگیره. دست کم از نیمه دوم قرن بیستم به بعد این جریان جدید جریان غالب هست. در مقدمه دایرة المعارف قرآن صراحتا اشاره میشه که امروزه در فضای آکادمیک غربی حتی محققین دانشگاهی لزوما به غربیان غیر مسلمان هم اختصاص نداره، بلکه خیلی از مسلمانان مهاجرت کرده و خیلی از نسل دوم و سوم افراد مهاجرت کرده مسلمان امروز در دانشگاه‌های غربی در حوزه اسلام شناسی و مطالعات قرآن فعالیت می‌کنند. حاصل این در هم آمیزی این جریان‌ها و این از بین رفتن این مرزها این هست که، و البته تجربه دهه‌ها رویکردهای علمی در حوزه خاورشناسی و اسلام شناسی برایند و اینطور کرده که رویکردهای جدید در حوزه مطالعات قرآنی تا حد امکان از اون فضاهای سوگیرانه و ضد اسلامی مثلا دهه ها قبل فاصله بگیره و تا حد ممکن رویکردهای بیطرف و تحقیقی و علمی رو پی بگیره. مدخل‌های دایرة المعارف قرآنی که محل بحث ما هم هست، اگر دوستان مطالعه کرده باشن گواه این هست، یعنی تا حد امکان مدخل‌ها توصیفی‌اند، پدیدارشناسانند و تلاش می‌کنن که خالی از نگاه‌های سوگیرانه و اون چیز مشهور، اون تلقی مشهور خاورشناسی و نگاه های سوء به مستشرقین باشه. این همه مدخل ها گواه این موضوع هست. خب ما شروع بکنیم از الان. این مقدمه دیگه جلسه اول بود و انشاءالله دیگه جلسات آینده نیازی به یادآوری نیست. ما مستقیم به مدخل مورد نظر اشاره میکنیم. مدخلی که امروز برای امشب انتخاب شده مدخل آخر الزمان هست که نوشته نوشته فردریک لیمهویز هست. آقای لیمهویز استاد اسلام شناسی، بازنشسته اسلام شناسی دانشگاه گرونینگن هلند هستند. مدخل آخر الزمان از جمله مدخل‌های ابتدایی جلد یک دایرة المعارف قرآن هست. اون چی که در این مدخل اومده خیلی نزدیک به مباحث آخر الزمانی و به تعبیر انگلیسی اون آپوکالیپتیکال این حوزه هست. آقای لیمهویز در ابتدای این مدخل اشاره میکنه که رخ دادن حوادثی، منظور از اول مقصود از آخر الزمان رو باز میکنه، اینکه رخ دادن حوادثی در آینده مخصوصا در پایان زمان دنیا، به تعبیری مجموعه حوادثی که پیش از پایان یافتن دنیا رخ میده رو در ادبیات یهودی و مسیحی و نیز در این مدخل بهش مجموعه حوادث آخر الزمانی گفته میشه. البته این تلقی یه تفاوت کوچیکی هست بین نگاه آخر الزمانی در گفتارهای اسلامی و گفتارهای غربی. معمولا که حتی توی پینوشت همین مدخل هم انتشارات مترجمان انتشارات حکمت بهش اشاره کردن، این که در ادبیات اسلامی اون اشراط الساعه یعنی نشانه های قیامت تفاوت داره با اون چیزی که بهش گفته میشه آخر الزمان که منظور از بعثت پیامبر هست تا نفخ صور. میگن که یعنی در ادبیات اسلامی در گفتارهای اسلامی از آخر الزمان لزوماً اون مجموعه حوادثی که منتهی میشه به پایان دنیا ازش مراد نمیشه. خب از این بگذاریم. آیه لیمهویز اشاره میکنه که در قرآن میزان زیادی از سوره های خصوصا انتهایی قرآن در جزء 30 از سنخ مکاشفات آخر الزمانیه، به این معنی که در سوره های مثل تکفیر، انفطار، زلزال که قارعه و مجموعه این سوره ها ازشون به درستی تعبیر به سوره های آخر الزمانی میشه. در این مجموعه سوره هایی که معمولا در جزء 30 قرآن بهشون اشاره میشه و در جزء 30 قرآن آورده شده، یک مجموعه از حوادث طبیعی که در نهایت به آشفتگی اون نظم امور و به نابودی طبیعت منجر میشه، در این سوره ها به ادیبانه ترین صورت ممکن برای خواننده و برای قرائت کننده قرآن تصویر میشه. باید توجه کرد که معمولاً قرآن شناسان، حالا چه غربی و چه اسلامی، معمولاً در ترتیب نزول آیات توافق و اجماع قاطعی ندارند و معمولاً ترتیب هایی که برای سوره ها آورده میشه ترتیب های مختلفی هست. اما در با این حال در این که این مجموعه سوره هایی که حاکی از آیات آخر الزمانی هست، در این که اونها در اوایل دوران وحی نازل شدند، معمولاً مورد توافق و مورد اجماع قرآن پژوهان معاصر هست. به تعبیر آقای لیم هایز میگه که طبق اون دستبندی نولدکه بخش های آخر الزمانی به اواخر دوره اول مکی و دوره دوم مکی مربوطن. بهتر از من میدونید که نولدکه در تقسیم بندی سوره های قرآن و ترتیب نزول اونها به چهار تقسیم بندی قائل بود: دوره اول مکی، دوره دوم مکی، دوره سوم مکی و دوره مدنی. اینجا آقای لیم هایز میگه که این تصویرهای آخر الزمانی مربوط به اواخر دوره اول مکی و ابتدای دوره دوم مکی هست. اون تصویرها و سوره هایی که مثلا یک نمونه خیلی جامع و پشت سر همش رو میتونیم ما سوره تکویر نام ببریم و بهش اشاره بکنیم، آقای لیم هایز اشاره میکنه که اینها در کنار همدیگه یه تصویرهای خیلی جاندار و خیلی تأثیر برانگیز و خیلی زنده‌ای از اون فضای آخرتی تصویر میکنن، اما در این حال تصویرگری این آیات به گونه ای هست که ما نمیتونیم یه ترسیم عینی واقعی پیدا بکنیم. مثلا اینکه زمین شدیداً به جنبش در میاد، در این حال آسمان مثل فلز گداخته میشه، بعد خورشید در هم پیشیده میشه، ماه تاریک میشه، خورشید و ماه به یکدیگر بر میخورن، ستاره ها خاموش میشن و این تصویرها. اینها یک مجموعه کلی منسجمی رو قصد نداره تصویر بکنه، بلکه هدف اصلیش این هست که مخاطب خودش رو مبهوت بکنه، مخاطب خودش رو در برابر این تصاویر رعب افکن وحشت زده بکنه و او رو به خشوع بکشونه. نکته دیگه که آقای لیم هایز اشاره میکنه این هست که در قرآن علاوه بر این حوادث کیهانی و طبیعی در نظام طبیعت و در هم ریختگی طبیعی، نشانهای دیگه هم برای علامتهای مبنی بر پایان جهان گفته شده. مثلا در آیه 94 سوره کهف و آیه 96 سوره انبیا که مربوط به داستان یأجوج و مأجوج هست، صراحتاً آورده میشه که بعد از اون داستان یأجوج و مأجوج واقترب الوعد الحق، یعنی اون وعده حق و یا اون برپایی قیامت بعد از اون یأجوج و مأجوج رخ میده. و یا در یک آیه دیگه از قرآن که یکی از شاید متشابه ترین آیات قرآن میشه نام برد ازش، در آیه 82 سوره نمل اشاره میشه که در اون لحظه برپایی قیامت یک دابت من الارضی از زمین بیرون میاد و با مردم سخن میگه و اون بعد از اون نفخ سور در سور یا ناقور دمیده میشه و قیامت برپا میشه. یعنی اون دابت من الارض که معرکه آرای تفسیری هست که دقیقاً یعنی چی و به چه چیزی داره اشاره میکنه، یکی از نشانه های دیگری از برپایی قیامت هست. آیات دیگه هم میشه اشاره کرد. یکی از آیات مشهور آیه 87 سوره نمل هست، آیه 51 سوره یاسین هست، آیه 68 سوره زمر هست، آیه 13 سوره حاقه و از این موارد. نکته دیگه ای که مورد اشاره آقای لیم هایز هست، میگه که این بیانات آخر الزمانی صراحتاً به پایان دنیا اشاره نمی کنن، بلکه صرفا اشاره میکنن، یعنی اشاره نمیکنن که دنیا در اون لحظه تمام میشه، بلکه به اون رستاخیز مردگان و این دمیده شدن در نفخ سور و برپایی افراد از قبر بیشتر اشاره میکنه. نکته دیگه ای هم که مورد توجه و مورد تذکر آقای لیم هایز هست این است که بخش اعظمی از این مطالب و آیات آخر الزمانی در اوایل نزول و اوایل نزول و دوران مکی وحی بر پیامبر نازل شده و اولا نشون میده که این تصاویر آخر الزمانی برای مخاطبان مکی قرآن آشناست و در این حال آقای لیم‌هایز اشاره میکنه که این عبارات خیلی مشابهت‌های زیادی دارن با اون متون رسمی و غیر رسمی آخر الزمانی یهودیت و مسیحیت، که در اونها هم این ویژگی های آخر دنیا و ویژگی های پایان یافتن دنیا، تمام شدن دنیا به صراحت با یه ادبیات خیلی مشابهی، با یه واژگان خیلی مشابهی، با یه تصویرهای خیلی مشابهی اشاره شده. تو پرانتز عرض میکنم اگر اخیراً دوستان در اخبار و داده های تحقیقی که در فضای اینترنت منتشر میشه باشن، چه بسا این سخنرانی اخیر آقای امیر معزی رو شنیده باشن که در رابطه با خواستگاه های قرآن صحبت میکردن ایشون و دقیقاً بخش اعظمی از استدلال ایشون و اون کبرای استدلال ایشون همین نکته بود که قرآن در دورانی نازل شده که جو آخرالزمانی در جهان برپاست و همه تلقی میکنن، انتظار میبرن که جهان در نزدیک به زودی زود تمام خواهد شد و این در متون مسیحی و متون یهودی بازتاب خیلی فراوانی داره و اون محققین که با این نگاه به قرآن نگاه میکنن و این مدخل هم تا حدودی نزدیک به اون تصویر هست، اشاره میکنن که قرآن هم در این فضا این چنین تصاویر رو در حال بیان هست. یعنی ما نزدیک به پایان دنیا هستیم. یسالونک عن الساعه، از تو میپرسن درباره ساعه، درباره اینکه چه زمانی رخ میده آخرت، و این تصاویر گفته میشه بالا به تعبیر آیلیم های سری عناصر خاص عربی، عربستانی و صحرایی داره. مثلا در تزیک از تصاویر آخرت این که وَإِذَا الْإِشَارَةُ اُطِّلَتْ، یعنی شتران باردار 10 ماهه به عنوان یه چیز خیلی ارزشمند اونجا بار خودشون رو بر زمین میگذارن. نکته دیگه‌ای که قابل اشاره هست این هست که آقای لیموز اشاره میکنه که تو این تصاویر اصلا اشاره نمیشه که چه کسی مسبب این حوادثه، بلکه فقط به اون کیفیت حوادث اشاره میکنه. یعنی اینکه دست خدا در پشت این اتفاقات هست به طور یعنی صریح در آیات بهش اشاره نمیشه. یه نکته دیگه ای هم که آقای لیمهوز اشاره میکنه این هست که این اصطلاحات آخرالزمانی مثل تامت الکبرا یا ساخه یا ختمه یا قیامه یا قارعه، این الفاظ در اون آیات ابتدایی نزول عبارات نسبتا مبهمی هستند و مخاطب یعنی یه اسامیه چنگانه و متعددی هست برای قیامت. یعنی این چیزیست که بعداً برداشت میشه، در حالی که اونجا یک واژگان متفاوت و واژگان متنوعی هست برای یادآوری اون صحنه آخرین. نکته دیگه که مورد اشاره آقای لیمهویز هست این هست که این فقرات آخرالزمانی معمولا بعد از اون اشاره به رستاخیز و دمیده شدن صور و برپایی مردگان اشاره به داوری نهایی هم میکنه و این از یکی از بدیهی ترین اشارات قرآن هست و معمولا این بحث رو عین مطالعات مسیحی و یهودی پیش کشیده، اینکه این عذاب خلد و این خالد بودن بعضی افراد در عذاب پس از این داوری چه تعارض و یعنی یه مسئله‌ای رو ایجاد کرده، اون تعارض با رحمانیت خداونده. اینکه چطور رحمانیت خداوند سازگاره با اینکه یه عده‌ای تا ابد در عذاب باشن. نکته دیگه‌ای هم که مورد اشاره آیلیم هایس هست اینکه در آیات قرآن مثل آیه 43 سوره نازعات گفته میشه که یسالونک عن الساعه ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتهاها، گفته میشه که یعنی از تو درباره ساعت میپرسن، از تو درباره زمان قیامت میپرسن، تو در این باره چیزی نمیدونی، بگو که این خدا میدونه. یعنی بارها و بارها در قرآن اشاره میشه که پیامبر در رابطه با این ساعت هیچ علمی نداره و این علم مختص در اختیار خداست. قل انما علمها عند الله، بگو که این علم اختصاصی نزد خداست. مطابقی آیه دیگه ای در قرآن آیه 18 سوره محمد گفته میشه که این علائم و نشانه های روز قیامت که در اصطلاح مشهور به اشراط الساعه نامیده شده همین الان رخ داده و فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، فقط جاء اشراطها، بگو که این اشراط اومده، یعنی نشانه های برپای قیامت همین الان هست و به زودی زود جهان به پایان میرسه و ساعت و قیامت، قارعه و بقیه اتفاقاتی که در هم پاشنده نظام طبیعی هست رخ خواهد داد. بخش بعدی نکات آقای لیمهویز به اشارات آخرالزمان در تفسیر و حدیث اشاره داره، در اینکه مفسران به دلیل اینکه در قرآن حوادث آخرالزمانی زمان دقیقش چندان اعلام نشده، چندان به شرح و بسط این دسته از آیات قرآن نپرداختند، و چرا که به تعبیر خود قرآن انما علمها عند الله، این علم نزد خداست و پس زیاد بسط داده نشده. با این حال یه پاره جزئیات اضافی توی سنت و حدیث در رابطه با اتفاقات آخرالزمانی اضافه بر این چیزی که در قرآن گفته شده یافت میشه که محل توجهه. یکی این که مثلا در آیه لیمهویز اشاره میکنه که در برخی تفاسیر اشاره میشه که اون فرشته‌ای که در سور میدمه، در ناقور میدمه، در نفخ سور رو ایجاد میکنه، یا اسرافیل یا جبرئیل. نکته دیگه ای که محل بحث‌های تفسیری و حدیثی هست در سنت حدیثی و تفسیری این است که در قرآن یک دوگانه‌ای برقراره، در این که اون نفخ سور مطابق آیه 68 سوره زمر دو بار نفخ سور دمیده میشه. با اولین نفخ سور همه افراد به جز عده معدودی از برگزیده های خدا میمیرن و یه رستاخیزی برپا میشه. 40 سال بعد دومین نفخ سور زده میشه و بقیه اون برگزیدگان هم از دنیا میروند. اما یک دوگانه دیگه هم، یک در بحث های تفسیری یک تصویر دیگه هم از این وضعیت بیان شده که این مطابق آیه 68 ببخشید آیه بله آیه 68 سوره زمر هست. این که یه تفسیر دیگه گفته شده، یکی این که 3 بار نفخ سور دمیده میشه و یعنی یک بار در نفخ سور یا ناقور دمیده میشه، نفخ دوم با نفخ دوم ساکنان آسمان و زمین میمیرند، و ما نفخ سوم تمام جانها و روحها در اون صورتها جمع میشن و به بدنها بر میگردن و انسانها برپا میشن. این تفاسیری هست که ذیل آیه 68 سوره زمر گفته شده. و این دوگانه 3 نفخ سور یا 2 نفخ سور که دو آیه 68 سوره زمر و 82 به عنوان مثال 87 سوره نمل که آیه 68 سوره زمر به 3 نفخ سور و آیه 87 سوره زمر 87 سوره نمل به 2 نفخ سور اشاره داره، این دوگانه که آیا بالاخره 2 نفخ سور داریم یا 3 نفخ سور محل بحث های تفسیری مفصلی بوده و خیلی عده تلاش کردن که این دوتا رو با هم جمع کنن، بگن که نه این یکیست و ناسازگاری بین این دو نیست. نکته بعدی که در بحث های تفسیری بهش اشاره شده در بحث های تفسیری اسلامی این که در آخرالزمان اشاره به حضرت عیسی میشه، یعنی اینجا خیلی نزدیک به واژگان و معارف مسیحی در بحث های آخرالزمانی میشه، این که عیسی دجال رو شکست میده در آخرالزمان و پس از شکست دوران صلح، پس از شکست دجال 7 سال به طول می انجامه و حتی اون مکان قریب آیه 41 سوره قاف در بحث های تفسیری اسلامی هست که اون صخره اورشلیم هست یا صخره بیت المقدس که در اونجا نفخ سور از اونجا دمیده میشه. در آیه 41 سوره قاف صراحتا اشاره میشه که بشنو همین الان به پیامبر یا دستگم حالا مخاطب اولیه وحی روزی رو که یوم یوناد المناد من مکان قریب ذالک یوم الخروج، اون روز خروجه، همین الان بشنو خیلی توی بحث‌های تفسیری گفتن که این مکان غریب همون صخره اورشلیم هست، خیلی نزدیک به اون ادبیات عیسایی و مسیحیت. نکته بعدی در نکته شاید پنجمی که بگیم اشارات در تفسیر و حدیث هست به حوادث آخرالزمانی، اینکه کسی مثل مقاتل میگه که آخرالزمان پایان عمر زمین نیست، یعنی زمین نابود نمیشه، بلکه این جهان از هر چه غیر خداست تهی میشه، مثل یه نقره‌ای که انگار پرداخته بشه. این عین اشارات و عین بیانات مقاتل هست. نکته آخر هم که در بحث های تفسیری میشه بهش اشاره کرد، در مثلا کتاب مثل صحیح مسلم در عنوان کتاب الفتن و اشراط الساعه حداقل 143 حدیث در باب این موضوع آورده شده و جزئیات بیشتری رو که در قرآن بحث نیافته آورده شده. نکته آخری که آقای لیم‌هایز اشاره میکنه این که همونطور که گفتیم بحث آخر الزمان در مطالعات مسیحی و یهودی خیلی جایگاه ویژه‌ای داره در شناخت مسیحیت، در شناخت یهودیت، که از گفتمان‌های خیلی جدی هست، خیلی از الهیات‌های متنوع و مباحث جدی کلامی و الهیاتی اصلا مبتنی بر این بحث بیان شده و تشریح شده. آقای لیم‌هایز اشاره می‌کنه که اما در قرآن پژوهی غربی مسئله آخر الزمان در قرآن چندان با اقبال روبرو نشده. البته این رو در قیاس با اون متون آخر الزمانی و بحث‌های آخر الزمانی میگه که در یهودیت و مسیحیت عنوان شده. البته این نقطه مقابل چیزی است که مثلا بازم اشاره می‌کنم به، یادآوری می‌کنم به سخنان آقای امیر معزی در این سخنرانی اخیرشون که در خواستگاه‌های قرآن بود و ایشون میگه که اتفاقا مطالعات جدید غربی در حوزه قرآن یه نگاه ویژه‌ای دارن به بحث‌های آخرالزمانی. حتی آقای امیر معزی اونجا به صراحت میگه که خیلی‌هاشون میگن که این آیاتی که دال بر این تصاویر آخرالزمانی هستن با توجه به شواهدی که وجود داره در اینکه جو آخرالزمانی، جو پایان یافتن دنیا در دوران نزول قرآن در جهان و خصوصا این منطقه برپا بوده، نشان اصالت این دسته از آیات قرآن هست که عموما همونطور گفته شد در آیات ابتدایی نزول وحی و در، حالا به تعبیر نلدکه، در اواخر دوران اول مکی و ابتدای دوران دوم مکی عنوان شده. من فقط یه نکته از دید خودم رو بگم و بحث رو میسپارم به جناب آقای احمدی منش در بیان نکاتشون و انشالله بعدش گفتگوی جمعی رو خواهیم داشت. من از نظر خودم به نظرم این تصاویر آخرالزمانی و اشارات آخرالزمانی مبنی بر این که جهان رو به پایان است و چیزی به آخر جهان نمانده و این که یسالونک عن الساعه و این که بارها در قرآن داریم که یسالونک عن الساعه، از تو درباره قیامت میپرسن، از تو درباره ساعت میپرسن و مستقیما اشاره به زمان برپای قیامت داره. به تعبیر من این اشارات حاکیه بر این جو آخرالزمانی که برگرفته از اون فضای یهودی و مسیحی دوران نزول قرآن در مکه و عربستان زمان نزول هست، یعنی نمیشه اینو انکار کرد، این آیات دال بر این داره. اما اینکه این آیات رو ما تماما منحصر بکنیم بر این که اگر در قرآن آورده شده یک جور عنصر فرهنگی و تاریخی بوده و متعلق به اون دوران هست و برگرفته از اون فضا و جو هست و هیچ کارکرد دیگه‌ای نداره برای مخاطب قرآن، منظور من کارکرد تربیتی، هدایتی، کارکرد تحت تأثیر قرار دادن مخاطب قرآن برای تقوا و تزکیه و خصوصا روی آوردن به پیامبر و اجابت دعوت به پیامبر باشه، به نظر من این دسته آیات میتونه این دال رو هم داشته باشه. یعنی حتی اگر در این آیات در اون فضا و مبتنی و هماهنگ با جو آخرالزمانی اون دوره از تاریخ باشه، باز قرآن اون به قول معروف نشانه نهایی و هدف نهایی و اون مقصد نهاییش در اشارات به این دسته آیات کارکردهای تربیتی و کارکردهای ایمانی هست برای مخاطب خودش و چه بسا در عین حال، در عین حال این تصاویر جاندار و تصاویر زنده به یه تعبیر میتونیم بگیم خیلی تصاویر واقع نمایی هن. و قرآن تلاش میکنه که مخاطب خودش رو آگاه بکنه از این که قیامت برپا شدنیست، حتما برپا شدنیست و حتی اگر چیزی بهش نمونده باشه در رخ دادنش شکی نیست. این نکته من اشاره به این داره که ما میتونیم در عین تأیید بر تأثیر گرفتن این آیات از فضای آخر و زمانی این اشاره بکنیم، این اشارات رو بکنیم که قرآن یک کارکردهای دیگه ای رو هم علاوه بر این انطباق با فرهنگ و انطباق با جو زمانه هم داره و اون در طول رسالت پیامبر تعریف میشه. من دیگه اطاله کلام نمی کنم، از آقای احمدی منش درخواست میکنم که نکات خودشون رو بفرمایند. آقای احمدی منش بفرمایید، شما الان میکروفونتون روشن هست.
بله بله، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سلطانی و بقیه دوستانی که در این نشست حضور دارن به طور مجازی، و سپاسگزاری میکنم از شما و در واقع دوستانی که این سلسله نشست ها رو راه انداختن. انشالله که جلسات خوب و پرباری حتما خواهد بود. خب مطالبی که جناب سلطانی فرمودن در واقع خیلی جامع بود و بسیار از مطالبی رو که بنده در نظر داشتم که عرض کنم رو ایشون فرمودند و شاید از این جهت برخی از مطالب بنده تکرار مکررات باشه، ولی در این حال خب به هر حال من سعی میکنم که مطالبی رو که در واقع در نظر گرفتم با توجه به زمانی که در طول 20 دقیقه فرمودن عرض کنم و انشاءالله از صحبت ها و نظرات دیگر دوستان برخوردار خواهم شد. من تمرکزم بر سوره های آخرالزمانی قرآن نیست، بیشتر سعی میکنم یه نگاه مفهومی داشته باشم و همچنین یه مروری داشته باشیم بر زمینه های در واقع حالا بافتاری که این آیات آخرالزمانی قرآن ممکنه با در نظر داشتن اونها یه مقدار معنا و مفهومش تا حدی روشن‌تر بشه. خب در نگاه اول برای خود من خیلی جالب هست که حالا اگر این فرض رو درست بدونیم که سوره های آخرالزمانی یعنی سوره هایی که تقریبا 30-35 سوره آخر قرآن موجود اگر در برهه آغازین دعوت پیامبر در مکه نازل شدن، از این لحاظ جالب توجه هست که در واقع اول یکی از مضمون‌های اصلی که دعوت پیامبر با اونها آغاز شد بحث‌های فرجام شناسی بوده یا آخرالزمانی. اما حالا اگر بخوایم از بعد در واقع مفهومی مقدار روی مسئله تمرکز داشته باشیم، به نظرم بد نیست که ما دو تا مفهوم رو از هم تفکیک کنیم. ما میتونیم بگیم که بحث‌های آخرالزمانی یا نگرش‌های آخرالزمانی ذیل یک مقوله کلی‌تر مباحث فرجام‌شناسی قرار دارن. خب فرجام‌شناسی رو حالا این تعابیر از بنده هست. تعابیر فرجام‌شناسی رو میتونیم اینطور در نظر بگیریم که یک سری موضوعات متنوعی رو شامل میشه، از جمله سرنوشت و فرجام انسان‌ها بعد از مرگ و فرجام جوامع انسانی و به طور کلی تاریخ، البته در یک طرح الهی که حالا مرتبط میشه با ظهور یک فرد نجات بخش یا برقراری یک حکومت آرمانی یا پادشاهی آرمانی و همچنین سرنوشت عالم، سرنوشت کیهان به طور کلی. این سه تا عنصر رو اگر ما فرض بگیریم که فرجام شناسی، مفهوم فرجام شناسی به اینها میپردازه، بحث‌های جام آخر و زمانی هم در همین ذیل قرار میگیره. و حالا اگر در واقع بخوایم که توجه داشته باشیم به این مقدار، چشمانداز بین الادیانی داشته باشیم به موضوع، ما در شرایطی که در قرونی که منتهی شد به ظهور اسلام، ما سه طرح کلان و اصلی فرجام شناسی رو شاهدش هستیم که وجود دارن. یکی جهانبینی ثنوی زرتشتی هست که توی این جهانبینی فرجام تاریخ و جهان به طور کلی با پیروزی اصل خیر بر اصل شر رقم میخوره، یعنی در پایان جهان اصل خیر یا نور بر اصل شر غلبه خواهد کرد و در واقع جهان مادی به مرحله آخر حیات خودش میرسه. در مکاتب گنوسی فرجام تاریخ با تکمیل فرایند نجات تعریف میشه، در واقع فرایند نجات اصل الهی یا اصل نور که فرض میشه در اسارت دنیای مادی قرار گرفتند و در پایان تاریخ این نجات صورت میگیره. و در ادیان ابراهیمی شامل یهودیت، مسیحیت و اسلام، فرجام تاریخ با رستاخیز مردگان، زنده شدن مردگان و برپایی داوری الهی رقم میخوره. و توی هر سه این طرح کلانی که ما شاهدش هستیم، خب شخصیت‌های آخرالزمانی وجود دارن، ایفای نقش میکنن و همچنین رخدادهای طبیعی بزرگ و به نوعی دهشتناکی هم قرار هست که به وجود بیان و اتفاق بیفتن. خب حالا با این توضیحی که عرض شد، ما میتونیم بگیم که گفتمان فرجام شناسی و آخرالزمانی شامل چهار مؤلفه هست. یکی پایان یافتن جهان، دومی رستاخیز یا زنده شدن مردگان، سوم داوری در واقع درباره انسان‌ها، رفتار و کردار انسان‌ها، و چهارم، مؤلفه چهارم، ظهور شخصیت‌هایی که در واقع مرتبط هستند با حالا با مقوله نجات یا با مقوله پایان جهان یا مقوله برقراری در جامعه آرمانی یا حکومت آرمانی که تحت عناوین مختلف حالا در ادبیات اسلامی، در ادبیات مسیحی و غیره تحت عناوین مختلف و القاب مختلف شناسایی میشن و بعضیشون البته مثل شخص دجال یک شخصیت در واقع ضد، شخصیت ضد موعود یا ضد منجی رو داره. خب توی این بافتار، در این گفتمانی که مؤلفه‌هاش رو من در توضیح دادم، ما به طور خاص با مقوله آخرالزمان روبرو هستیم، یعنی با فرارسیدن پایان جهان، و این پایان جهان نشانه هایی داره. یکی از اون نشانه ها حوادث طبیعی بزرگی هستند که قرار هست رخ بده که در قرآن به طور مفصل به اونها پرداخته شده. نشانه دیگر وقوع درگیری ها و جنگ ها و به نوع آشفتگی هرج و مرج گسترده جهانی هست که اون هم پیش بینی میشه که در آخرالزمان رخ بده. و ما در ادبیات احادیث دو تا واژه هرج و فتنه رو داریم برای توصیف این گونه درگیری ها. و سوم شخصیت های آخرالزمانی هستن که در پایان جهان ظهور خواهند کرد و حالا اون اهدافی که بهشون وعده داده شده رو مقرر خواهند کرد. ما حالا اگر بخوایم تمرکز کنیم بر ادبیات اسلامی در حوزه توصیف آخرالزمان و ادبیات فرجامشناسی، خب دو تا منبع عمده داریم، یکی قرآن هست و دیگری متون حدیثی. و خب بین این دو تا متن منبع اصلی و اساسی ما تفاوت‌های قابل توجهی هم وجود داره. برای مثال ما در قرآن اون مجموعه سوره ها و آیاتی که به بحث های آخرالزمان پردازم تمرکز دارن بر حوادث طبیعی، رخدادهای طبیعی. در قرآن اشاره اندکی میشه به جنگ هایی که در آخرالزمان رخ میده و درگیری هایی که در آخرالزمان وجود میاد، یا اشاره های قرآن به شخصیت های آخرالزمانی اندک هست و غیر سری. معمولا حالا اون چند آیه‌ای که ارتباط دارن با شخصیت های آخرالزمانی به طور هم تعدادشون در مقایسه با اون آیاتی که توصیف حوادث طبیعی رو در پیش گرفتن اندک هست و هم زبانشون غیر صریح‌تر و کنایه‌آمیزتر هست. اما توی هر سه مقوله فقه، همونطور که جناب سلطانی هم اشاره بار مطرح کردن، ما در احادیث انبوهی از احادیث رو داریم که هم به حوادث طبیعی می‌پردازند و هم به جنگ‌ها و هرج و مرج و فتنه‌های آخرالزمان و هم به طور مفصل راجع به شخصیت‌های آخرالزمان، از جمله دجال، از جمله مسیح، مهدی و غیره می‌پردازند. و بعضی نشانه‌های فرعی مثل یأجوج و مأجوج، مثل دخان، مثل دابت الارض، و حالا در مورد یأجوج و مأجوج این نکته هم قابل توجه است که در قرآن این دوتا در واقع یأجوج و مأجوج کمتر به عنوان در واقع
جناب احمدی منش صداتون قطع شد. خب آقای احمدی منش صداشون قطع شد. تا ایشون دارن وصل میشن من یک نکته رو خدمت دوستان بگم، بعد ادامه صحبت های آقای احمدی منش رو تا چند دقیقه دیگه بشنویم و انشالله بعدش گفتگوی جمعی رو پی بگیریم. در جلسه پیش که ما خواستیم صدا رو و امکان تشکیل جلسه اینجا تست بکنیم، صحبت شد که ما مدخل ها رو در کانال پیش از جلسه به صورت پی دی اف قرار بدیم و حالا دوستانی که حالا کتاب رو ندارن و حالا چه به خاطر حالا بالاخره قیمت نسبتا قابل توجه مجموعه یا حالا هر علت دیگه کتاب رو ندارن، اینطور بتونن از محتوای مدخل ها با خبر بشن و اونها رو مطالعه کنن. من امروز با مدیر انتشارات حکمت که این کتاب رو منتشر کرده صحبت کردم، ایشون حالا قراره به ما این اجازه رو بدن، ما چون بالاخره خواستیم که این حق کپی رایت مجموعه حفظ بشه و حالا سعی کردیم دوستان رو هم ترغیب بکنیم، بالاخره قرار دادن این مدخل ها میتونه کمک بکنه به بیشتر خونده شدن کتاب. حالا ایشون قراره به ما این نکته رو، حالا هنوز اطلاع ندادن و انشالله به ما اینکه اطلاع دادن و این اجازه رو دادن، ما این امکان رو در صفحه برقرار میکنیم که دوستان بتونن از اون استفاده بکنن. حالا قولی که به ما دادن این هست که به دوستان سایت دین آنلاین میتونن با یه تخفیف ویژه این مجموعه دایره المعارف قرآن رو که 5 جلدی هست و جلد نهاییش به تازگی منتشر شده در اختیار اونها قرار بدن. حالا انشالله به اطلاع دوستان، به اطلاع و سمع و نظر دوستان خواهد رسید که ما چطور میتونیم این کتاب رو در اختیار دوستان قرار بدیم که این مجموعه رو ندارن. خب مثل اینکه آقای احمدی منش همچنان وصل نیستن، حالا
من وصل هستم.
بله بفهم.
من بوده وصل شدم چون شما داشتین صحبت میکردین، صبر کردم که صحبت های شما انجام بشه. عذر میخوام از اینکه بابت اینکه اینترنت من قطع شد، نگران همین موضوع هم بودم. و به هر حال پوزش میخوام از این بابت. حالا نمیدونم تا کجا صحبت های من
اشاره به یعجوج و مردید های احمدی منش.
بله داشتم عرض میکردم که به عنوان یه مثالی که از تفاوت هایی که ما خب اون چیزی که در احادیث اومده به لحاظ مضمون و محتوا و روشه تفاوت هایی داره با قرآن، تفاوت البته نه اختلاف و نه تضاد، و یکی از اون مسائل این هست که یعجوج و ماجوج، خب اون هم حالا داستان مفصلی داره این شخصیت ها در قرآن، در احادیث و همچنین در ادبیات آخرالزمانی مسیحی شخصیت های کاملا آخرالزمانی هستند، ولی در قرآن این جنبه از شخصیت ها، این دو تا دو نام در واقع کم رنگ تر هست. اما به طور حالا بخوایم، حالا خیلی از بحثا رو من به خاطر زمان ازش عبور میکنم، و اگر بخوایم روی در واقع مسئله اصلی یا پرسش اصلی که پیرامون سوره های آخرالزمانی یا قرآن وجود داره بخوایم تمرکز کنیم، پرسش اصلی و مسئله اساسی درباره این سوره ها و آیات این هستش که آیا این سوره های قرآنی دلالت دارند بر اینکه قرآن پایان جهان رو و وقوع قیامت رو امری نزدیک و قریب الوقوع میدانسته یا خیر؟ خب در قرآن اشاره ها و مواقع تصریحاتی وجود داره که این قضیه امری نزدیک دونسته شده، و خب مفسرین مسلمان حالا این رو یا به عنوان یک خصلت مجازی تلقی کردن و یا اینکه به عنوان بخشی از زمان مربوط به دوره پیامبر خاتم تلقی کردن و کل دوران پس از پیامبر اسلام رو دوره آخرالزمان معرفی کردن بدون اینکه محدودیتی به لحاظ زمانی داشته باشه، و به همین خاطر بحث نزدیک بودن آخرالزمان و قیامت هم منتفی میشه. اما خب مطالعات جدید درباره صحت این مسائل تردیدهایی کردن. البته اجماع نظر و اتفاق نظر کلی وجود نداره در این باره، یعنی هیچ اتفاق نظری وجود نداره که این آیات 30-40 آیه پایانی قرآن واقعا آخرالزمانی اصلا به این معنی. حالا آخرالزمانی هم حتی من یادآوری کنم که میتونه دو معنی داشته باشه. یک معنی اینه که این سوره ها دارن وقایع آخرالزمان رو توصیف میکنن صرف نظر از اینکه زمان رخدادشون چه زمانی هست، و معنای خاصترش این هست که این وقوع آخرالزمان رو بسیار نزدیک معرفی میکنن، و پرسش اصلی در مورد سوره آخرالزمان قرآن هم در واقع همین موضوع هست. و خب همونطور که آقای سلطانی هم اشاره کردن، این بحث ها نسبتا متأخر هست، البته در سده 20 اوایل دهه های اول سده 20 کازانووا به زبان فرانسوی کتابی راجع به پیامبر اسلام نوشت و در اونجا این ایده رو مطرح کرد که پیامبر و معاصران پیامبر وقوع قیامت رو بسیار نزدیک میدونستند و با چند دهه وقفه دوباره در دهه‌های اخیر و سال‌های اخیر این موضوع احیا شده و به یکی از مسائل اصلی در مطالعات قرآنی و تاریخ اسلام مطرح شده. اما با این توضیحات حالا اگر بخوایم باز مقدار نگاه رو عام‌تر کنیم، مثلا می‌کنم در خیلی سریع بحث رو پیش ببرم، ما در واقع چند سده پیش از اسلام در محدوده آسیای غربی و مصر و نواحی مدیترانه و آسیای صغیر یک فضای در واقع آخرالزمانی شدیدی رو شاهدش هستیم. باید توضیح بدم که این به معنای این نیست که این تصور غالب وجود داشته که آخر الزمان نزدیک است. بیشتر نگاه ها نگرش ها فرجام شناسی است آخر الزمان. یعنی دغدغه هایی نسبت به اینکه فرجام بشر چه خواهد بود و چه اتفاقاتی به لحاظ سیاسی، به لحاظ کیهان شناسی و به لحاظ طبیعی رخ خواهد داد. اینها دغدغه های عمومی بود که در بسیاری از زرتشتی ها، گنوسی ها، مانوی ها و به خصوص جوامع یهودی و مسیحی به نحو فراگیر وجود داشت و پاسخ های مختلفی هم طبیعتاً به این گونه پرسش ها داده می شد. برای ما بیشتر تصوراتی که در یهودیان و مسیحیان نسبت به این قضیه داشتن دارای اهمیت هست و خیلی بخوایم خلاصه و کلی مطلب رو عرض کنم، باید بگیم که یهودی ها، جوامع یهودی و یهودی مسیحیان در انتظار یک مسیح بودن، البته غیر از عیسی، مسیحی که در واقع یهودی هست، موعود یهودیان هست، که قرار بود قوم یهود رو نجات بده، به خصوص از دست امپراتوری بیزانس. از اون طرف خب مسیحیانی که حالا به خصوص مسیحیانی که تحت نفوذ مذهبی امپراتوری بیزانس قرار داشتن، با تأثیرپذیری از کتاب دانیال، کتاب دانیال در عهد عتیق، تصورشون این بود که امپراتوری بیزانس آخرین پادشاهی قبل از بازگشت مجدد عیسی مسیح است و ادامه خواهد داشت و خواهد پایید تا زمانی که عیسی مسیح بازگرده. و در سالهای نزدیک به ظهور اسلام، جنگ‌های طولانی که در زمان خسرو پرویز و از اون طرف هراکلیوس رخ داد، تاثیر بزرگی داشت در گسترش یافتن این تصور که این درگیری‌ها و جنگ‌های جهانی نشانه‌هایی هستند از اینکه در واقع پایان جهان نزدیک است، یا بازگشت مسیح نزدیک است، یا رهایی قوم یهود، یهودیانی که در واقع به حمایت از ساسانیان درخواست و همکاری میکردن نزدیک است. و اینها دامن میزد به این تصورات که پایان جهان نزدیکه. و خب در این تصورات یک شخصیت کلیدی و محوری هم مسیح بود یا عیسی. من این نکته رو، عرضم رو تمام میکنم با ذکر یک تفاوت مهمی که در نگاه قرآن وجود داره در فرجام شناسی مسیحی و یهودی. مسیح چهره اصلیه، حالا در مورد مسیحیان عیسی مسیح و در مورد یهودیان و یهودی مسیحیان شخصی که دارای لقب مسیح است. اما ما در قرآن در سوره های آخرالزمانی چنین نقشی رو در مورد حضرت عیسی نمی‌بینیم. حضرت عیسی به ربطور کلی لقب مسیح نقش آخرالزمانی پررنگی نداره و در ادبیات قرآن در مورد عیسی مسیح متمرکز هست بر نحوه تولد ایشون و معجزات ایشون و کمتر عیسی رو یا مسیح رو به عنوان شخصیتی که در اون انگاره‌های فرجام شناختی و موعود باورانه نقش کلیدی و اساسی داره تصور میکنه. من خیلی عذر میخوام از دوستان، تشکر میکنم از اینکه تحمل کردن صحبت‌های من رو، اگر پراکنده بود و انسجام کافی نداشت پوزش میخوام و استفاده میکنیم از صحبت‌های دوستان. جواب سلطان در خدمتون است.
تشکر میکنم جناب احمدی منش، خیلی استفاده کردیم، نکات تکمیلی بسیار خوب و شنیدنی بود، کاملا به پختگی بیشتر بحث کمک کرد. از دوستان عزیز، هر کدوم از دوستان که مایل هستند صحبت بکنن، درخواست میکنم که این گزینه ریس هند رو، یعنی بالا کردن دست رو بزنند که من بهشون اجازه بدم و میکروفونشون روشن بکنم، از نکاتشون استفاده بکنیم. دوستان درخواست میکنم که برای اینکه گفتگو بیشتر سرعت و رفت آمد بهتری داشته باشه، در زمان کوتاهی حد اکثر 2 دقیقه نکات خودشون رو بگن، دوباره ما فرصت صحبت میدیم. یعنی اینجوری نیست که محدود به یک بار باشه، ولی برای اینکه طولانی نشه اگه دوستان نکته ای دارن من منتظر هستم ببینم که در لیست دست کی بالا هست، من موضوع رو روشن بکنم. بله خانم توفیقی بفرمایید.
سلام، تشکر میکنم و این ایام مبارک. ایام مبارک این ایام رو هم تبریک میگم و تشکر میکنم از شما هم از آقای احمدی منش. من یه نکته که داشتم بهش فکر میکردم، حالا به خصوص با توجه به اینکه غیر از بحث‌های علمی درباره آخرالزمان در قرآن، ما میخوایم درباره اون رابطه معنوی مؤمنان با قرآن کریم هم صحبت بکنیم. یکی از چیزایی که داشتم بهش فکر میکردم و خیلی وقت دادن بحث‌های آخرالزمانی یا حالا هر بحث مختلف علمی درباره قرآن مطرح میشه، اینه که چطور مؤمن امروزی با اون منظر آخرالزمانی قرآن میخواد همراه بشه و این ارتباط بر چه مبناییه، به خصوص با توجه اینکه ما توی فضای الان هستیم و اگر بپذیریم که مخاطبان قرآن فکر میکردن که ممکنه که دنیا به زودی تمام بشه، ما اگر هم به معاد باور داریم چون این تصوری نداریم از اینکه قراره که تمام بشه و اینکه چه ارتباطی برقرار میکنیم با محض. البته خب اینو من الان فکر نمیکنم که شما مثلا شاید جواب حاضر آماده ای داشته باشید یا هیچ کدوم از همراهانمون توی این گروه شاید جواب حاضر آماده ای داشته باشن، ولی گفتم خوبه یه چیزیه که میشه دربارش تأمل کرد و بهش فکر کرد. متشکرم.
بله تشکر میکنیم خانم توفیقی. اگر دوست دیگه این نکته ای داره میشنویم. خب حالا تا دوستان دست خودشون رو بالا میگیرن و نکات خودشون رو میگن، من این نکته ای در رابطه با از آقای احمدی منیش بپرسم. در رابطه با نکاتی که بیان کردند، اشاره کردن که در قرآن یأجوج و مأجوج معمولا با اون تصاویر آخرالزمانی کمتر بهش اشاره شده، یعنی اون بیان قرآن در داستان یأجوج و مأجوج انگار طوری است که این اتفاق در گذشته رخ داده و نه در آینده و در مقدمه رستاخیز. ولی الان من اشاراتی که در این ارائه خودم گفتم از قول آقای لیمحویز این بود که ایشون اشاره به همون دو آیه 94 سوره کهف و 96 سوره انبیاء داشتن که دقیقا اشاره میشه که بعد این که اون بند یأجوج و مأجوج گسسته میشه و اینها سرازیر میشوند، بعدش دیگه وقترب و وعد الحق، یعنی نزدیک میشه وعده حق، یا و ترکنا بعضهم یومئذ فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. یعنی دقیقا اشاره میشه که بعد از این اتفاقی که برای یأجوج و مأجوج میفته که حالا توی بحثه تفسیری مصداق‌های مختلفی داره، رخداد آخرت رخ میده. اتفاقا یعنی میخوام بگم این نزدیک به اون ادبیات مسیحی است، ولی شما مثل این که فرمودید که در مسیحیت بیشتر به یأجوج و مأجوج اینطور تصویر شده، من اتفاقا میخوام بگم که مشابهتی انگار این وسط برقراره. یه نکته دیگه هم این که گفتید که در قرآن در عیسی، حضرت عیسی، یه شخصیت آخرالزمانی تصویر نمیشه و بیشتر روی ابعاد اینکه عیسی خدا نیست و فرزند خدا نیست، عیسی بنده ای از بندگان خداست و برخی معجزاتش بیشتر تمرکز میشه و و این تفاوت فرجام شناسی یهودی و مسیحی با تصاویر آخرالزمانه قرآن هست. من فکر می‌کنم که شاید از این زاویه میشه گفت که تو این تصویر در اون چی که از آخرالزمان تصویر میشه اتفاقا یه شاید میتونه تفاوت دیگه این باشه که خود پیامبر و پیامبری پیامبر اسلام غایبه. یعنی ما اشاره به این که یعنی بیشتر همونطوری گفتید به عناصر طبیعی اشاره میشه تا اینکه حالا درگیری هایی که حالا قهرمانش و ناجیش پیامبر اسلام باشه یا یه سری شخصیت آخر زمانی که مصداق اتمش باز پیامبر اسلام باشه. من اسم میکنم این هم یکی دیگر از تفاوت هست، اما اون دست داستان یعجوج و ماجوج من اسم میکنم که یه مشابهتی از قضا هست.
بله جناب سلطانی، منظورم تأکید بود، یعنی تأکیداتی که صورت میگیره و در مورد یعجوج و ماجوج خب اون مرتبط هست با در واقع ما توی ادبیات مسیحی پیش از نزدیک به در واقع ظهور اسلام شخصیت اسکندر خیلی برجسته میشه و پیوند میخوره با یعجوج و ماجوج و سد یعجوج و ماجوج و یه ژانر ادبیات در واقع آخرالزمانی خیلی خاص به وجود میاد و حالا خالی از لطف نیست که اشاره بشه به این که هراکلیوس در جنگ هایی که با ساسانیان داشت و دیگر مخالفان خودش به خصوص اقوام وحشی اگر شما هم هونهایی که به امپراتوری روم حمله ور شده بودن خودش رو به نوعی اسکندر زمانه معرفی میکرد و دشمنان رو به عنوان یعجوج و ماجوج تصویر میکرد در اون دستگاه تبلیغاتی فرد تبلیغاتی بیزانسیا و البته دلالت های آخرالزمانی هم داشت. ما در عهد عتیق این قضیه رو میبینیم و در ادبیات اسلامی هم هست و در ادبیات مسیحی هم وجود داشته و در مورد حضرت عیسی هم بله در واقع منظور من همون تأکیدهایی بود که وجود دارند. یعنی قرآن بر شخصیت عیسی، حضرت عیسی علیه السلام به عنوان یک شخصیت آخرالزمانی موعود و منجی تأکید نمی کنه و خب علتش هم مشخصه، چون طرحی که قرآن معرفی می کنه برای پایان جهان متفاوت هست با طرحی که مسیحیت پیشنهاد می ده.
بسیار عالی، استفاده کردیم. دوستمون به نام نفیس بفرمایید. میکروفونتون روشن هست، دستتون رو بالا گرفتید، امکان صحبت هست.
بله سلام، خسته نباشید، ممنونم از اساتید. یه سوالی که من دارم این هستش که نقش شر یا شیطان حالا توی اسلام یا و قرآن در کنار هم در آخر از زمان چقدره؟ یعنی مثلا توی مسیحیت یا حالا توی زرتشتی که فرمودن دوگانگیش نقش شر خیلی مثلا بیشتر هست، یعنی مثلا یک جنگی بین خیر و شر، ولی توی اسلام مثلا خدا در واقع قدرت بیشتری داره، اونقدر مثلا جنگ ما چیزی به نام جنگ بین خیر و شر حالا مثلا من ندیدم. حالا میخوام اساتید اینو بیشتر توضیح بدن و در مورد دجال هم بیشتر میخواستم بدونم چقدر توی اسلام در این باره صحبت میشه. آخه مثلا توی مسیحیت خیلی جدیتر در مورد دجال صحبت میشه، نمیدونم چقدر در اسلام در این باره صحبت شده. ممنون میشم.
اگر از دوستان کسی مایل به صحبت در این رابطه هست بفرمایید. بفرمایید.
آقای سلطانی خواهش میکنم، من مخاطب پرسش ها نیستم قاعدتا، ولی خب حالا اون نکاتی که به ذهنم میرسه سرکار خانم فرمودن، خب شیطان در طرح در واقع ثانوی آخر الزمان همونطور که گفته شد و همینطور تا حدی مکاتب گنوسی به خصوص گنوسی هایی که سبقه ثانویشون بیشتر هست، آخر الزمان با پیروزی خیر، حالا گاه عنوان نور ازش تصویر میشه، بر اصل شر رقم میخوره در طرح کلی. در اسلام البته تا اونجایی که دانش من اجازه میده راجع به این موضوع بحث کنم، شیطان در بحث در جهان شناسی و تاریخچه جهان نقش قابل توجهی نداره، بجز البته بحث هبوط و خلقت آدم، بیشتر وسوسه‌گر انسان ها هست و آخر الزمان عنصر اصلی در آخر الزمان داوری هست، داوری درباره انسان ها و اینکه سنجیده بشه اعمال خوب و اعمال بدشون و هر کس به سزایی که بنا هست برسه. و اون چیزی که تحت عنوان جنگ و درگیری ازش صحبت شد، خب دو تا جنبه داره. ما توی در واقع نگرش های ثانوی این درگیری به صورت جنگ بین دو اصل خیر و شر تصویر شدن و در اون باورهای عامیانه آخرالزمانی، حالا چه اسلامی چه در واقع تصورات پیشا اسلامی و در آستان اسلام، منظور نوعی آشفتگی اجتماعی سیاسی است، نوعی درگیری و بروز جنگ ها و به هم ریختگی هست، یعنی نظم امور از هم گسیخته میشه و در پادشاهان و مردم به جان هم میفتن و دست به قتل و کشتار همدیگه میزنن. و نمونه خیلی بارز در دوره نزدیک به اسلام جنگ بین دو دولت بزرگ ساسانی و بیزانس هست و همچنین اقوام یأجوج و مأجوج نمونه های خاص این موضوع هستند، یعنی حمله اقوام بربر وحشی که در تصریح شده که در آخر زمان اتفاق میفته، سدی که در مقابل اونها کشیده شده توسط اسکندر، البته طبق اسکندر افسانه ای نه اسکندر تاریخی، در افسانه اسکندری که ما در قرون چهارم، پنجم و ششم میلادی و به بعد خیلی رواج پیدا میکنه در بین مسیحیان، افسانه این اسکندر. و اینها حمله ور میشن، خرابی و ویرانی به بار میآورن و در ادبیات اسلامی، در احادیث و به طور کلی ادبیات اسلامی ما یه واژه هرج رو داریم که به نظر میرسه خیلی قدیمی هست. من فکر میکنم از دوره صحابه یا بعد از پیامبر این واژه هرج به وجود اومده. در احادیث گفته شده که هرج واژه حبشی هست به معنای قتل، به معنای کشتن. حالا این که واقعا حبشی هست من نمیدونم، ولی در احادیث اینطور، در صحیح بخاری اینطور معرفی شده. و واژه فتنه رو داریم که احتمالاً از اواخر قرن اول در قرآن فتنه به معنی آزمایش هست، معنی بلا هست، ولی در ادبیات آخرالزمانی فتنه به معنی جنگ ها هست، معنی درگیری ها. احتمالا از اواخر قرن اول هجری به این معنا جا افتاد، به خصوص در مورد جنگ های داخلی مسلمانان مصداق پیدا کرد و جزئی شد از ادبیات گسترده در واقع آخرالزمانی اسلامی، به خصوص حالا کتاب های الفتن داریم، نعیم ابن حماد معروف‌ترینش هست و این ادبیات خیلی گسترده شده. عذر میخوام.
بله سپاسگزارم آقای احمدی منش. دوست دیگه اگه در این رابطه و حالا نکات دیگه در رابطه با اصل بحث داره استفاده میکنیم دوستان؟ بله آقای شربتی بفرمایید. آقای شربتی بفرمایید، میکروفون شما روشن است.
ببخشید من میوت بود. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. صدای من میاد؟
بله بله بفرمایید آقای شربتی، صدا خوب میاد، بفرمایید.
من حالا با توجه به خود اصل بحث صرفا و همچنین با توجه به اون چیزی که از صحبت‌های آقای امیر معیزی تو اون جلسه نشست نقد و بررسی کتاب قرآن مورخان تو ذهن داشتم، هی به صورت کد می اومد تو ذهنم، یه حالا بیشترم یک طور حالت مثلا فرضیه برای خودم مطرح میشه، حالا از جنبه ایمانیش که بگذریم، اینکه اساساً با توجه به آیات قرآن که زمینه های آخر از زمانی رو بحث میکنن یا اشاره مستقیم دارن به به آخر از زمان، به تمام شدن عالم، به تمام شدن دنیا، این فرض به ذهنم میاد که انگار، حالا این رو من به عنوان سوال میخوام مطرح کنم، که آیا به نظر نمیرسه که انگار آخر از زمان یک حقیقتی هست که اتفاقا این حقیقت بی زمان انگار به نظر میرسه؟ البته حالا خود این آخر از زمان بی زمان هست خودش یه نوع پارادوکس احتمالا، ولی انگار اون فرجام اندیشی به تعبیر آقای احمدی منش، اون فرجامی که میخواهد بیاید یک حقیقت بی زمانه، که این حقیقت بی زمان وجود داره و ما با تفسیرهای ما انگار هی داریم اینو زمانمند میکنیم. حالا با توجه به این که ما یعنی بیشترم حالا یک کد دیگه، حالا شاید دارم پراکنده صحبت میکنم، ولی یک کد دیگه حالا که از صحبت آقای سلطانی من این به ذهنم رسید، این که مثلا در توصیف یا در بعضی از آیات قرآنی که داره آخر زمان توصیف میشه، یک نه با صیغه های ماضی بیان میشه، یا اون چیزایی که بالاخره میگن که مثلا اتفاق افتاد، یعنی با صیغه های ماضی. البته که میگن اگر که یه تعبیری توی ادبیات حوزه هست که میگن ارزم به خدمتون آن چیزی که در آینده حتما محقق خواهد شد به صیغه ماضی میاد، اما آیا این یعنی مجموع اینها اشعار نداره به اینکه یک حقیقتی هست که اتفاقا بی زمانه و ما با تفسیرهایمان زمانمندش میکنیم؟ حالا اینو صرفا به عنوان یک فرضیه دارم مطرح میکنم.
جناب شعبتی تشکر میکنم. من برای اینکه بهتر بفهم، من خودم لاغر اینجوری بهتر بفهمم، پرسشم این است که منظورتون آیا اینه که یعنی یعنی به صورت در عالم واقع این اتفاقات آخر زمانی رخ نمیده، بلکه این یه تصاویر تهییج کننده و تحریک کننده و ایمانیه برای اینکه حالا مؤمنین با تفسیر مداوم این حالا مثلا تزکیه کنن، تقوا کنن، در برابر خدا خاشع بشن، یعنی همچین چیزی منظورتونه؟ یعنی اینکه یعنی یک خطیش این که اون واقع نمایی رو ازش دارید حذف میکنید، یعنی اینکه صرفا یک امر تفسیری و توصیفی هست و نه چیزی که حالا در عالم واقع و در دل تاریخ رخ میده؟
نه اتفاقا هم چیزی مد نظر ندارم، منتها میگم که ما با یعنی ما یک یعنی انگار یک جهل ابدی به تحققش در عالم واقع داریم، اما در این که یک حقیقتی هست که این اما در این که یک حقیقتی هست شکی نداریم. نمیدونم، یه جور انگار حالا مغشوش دارم فکر میکنم، ولی نه واقع نمایش رو نمیخوام بگیرم و این که در بستر تاریخ اتفاق میفته رو نمیخوام بگیرم، اما این جهل ابدیه رو انگار همیشه هست توی این مسئله.
حالا نزدیک به این تعبیر شما آیه 87 سوره اعراف میگه یسالونک کانک حفی عنها قل انما علمها عند الله، میگه طوری از تو میپرسن انگار تو واقعا میدونی. این نکته آیه جالبیه، میگه طوری از تو درباره قیامت میپرسند، از ساعه میپرسند که انگار تو میدونی، نه خیر تو چی نمیدونی، این علمش فقط نزد خداست. این شاید که حالا که مدام تاکید میشه علمش نزد خداست، من به نظرم شاید اون بار سنگینش رو سنگینتر میکنه. یعنی شما انگاری از یک واقعی در برابر واقعی قرار گرفتید، حالا به تعبیر شما ابدی، و که اون بهت و بارش با اینکه هیچ کسی از اون مطلع نیست اما محقق میشه و هر آن ممکنه محقق بشه، انگار سنگینیش بیشتر میشه. من اسم میکنم این چیزی که شما میفهمید خیلی نزدیک به این آیه است، حالا اگر درست گفته باشم.
بله بله تقریبا، یعنی یک همچین چیزی که حتی خود پیامبر هم تا خدا نخواد، هم با این که حالا در ادبیات درون دینی اول شخص عالم امکانن و کلن خلیفه، اول خلیفه خداوند بر روی زمینن، نبی خدا هستند، ختم رسول هستند، ولی تا وقتی که خدا اولی تا وقتی که خداوند نخواهد و اتصال به خداوند نداشته باشد، درباره یک همچین چیز مهمی که مهیّر کرده عقول مردم زمانه اون موقع و اساسا بر اساس این ایده داره اسلام مطرح می شود، آگاهی ندارن.
بسیار عالی. من حالا یه سوالی از دوستان میپرسم. آقای بله آقای رضوی هم یه نکته داره، من سوالا میپرسم و ایشون بعدش بفرمایند. دوستان در رابطه با اینم بحث بشه که به نظر دوستان، حتی وقت هم دیگه خیلی نداریم، این هم بگم دوستان در رابطه با این صحبت بشه که به نظر دوستان چرا این تصاویر آخرالزمانی در آیات ابتدایی نزول و اون آیاتی که بیشتر در دوران مکی و حالا به تعبیر نولدکه مکی اول و اوایل مکی دوم، حالا و به هر تعبیر دیگه در اون ترتیبای نزول اول بیشتر هست و در ادامه نزول ما این تصاویر رو کمتر و کمتر می‌بینیم. این هم حالا محل توجه و تأمل خوبی باشه. آقای حالا اسمشون آقای رضوی اول بفرمایید، بعدش هم این دوستمون به اسم فرهنگ جامع. آقای رضوی بفرمایید. خب ایشون مثل این که نیستن. این دوستمون آقای فرهنگ جامع بفرمایید. خب مثل این که این دو دوستمون حالا یا دستشون اشتباهی خورده بود یا حالا نکتهشون رو قصد بیان ندارن. بله یکی دیگر دوستمون آقای رحیمی.
ببخشید آقای سلطانی، من یه تذکر فنی دادم.
بفهم.
وقتی که به دوستان بگین که وقتی که شما فعال میکنید میکروفونشون رو، حالت با دیفالت تلگرام اینه که آن میوت باشه، باید بزنن که لایو بشن. من صحبت میکنن صداشون نمیاد.
بله بله دیگه شما گفتید دیگه، این رو باید حالت یعنی این گزینه پایین حالت سبز باید بشه و یور لایو رو بزنه، اون وقت شما باید صحبت بکنید. آقای رحیمی بفرمایید. آقای رحیمی میکروفون شما روشن هست، بفرمایید. دستتون رو بالا گرفته بودید. خب مثل اینکه حالا یا اشتباهی داره دستام میخوره به این اعلام آمادگی یا حالا دوستان عزم بر صحبت ندارن. من به نظرم
حالا دوستانی که این امشب این نکته رو شنیدن، حتما سخنرانی اخیر آقای امیر مهدی آقای بفرمایید. آقای دوستمون که به اسم فرهنگ جامع هستن بفرمایید. خب نمیدونم بینید صحبت شد. صداتون میره و میاد، احتمالا حالا یه مشکلی در فیلتر شدن هست یا در اینترنت. تا شما صداتون درست میشه این نکته رو بگم که من دوستان رو دعوت میکنم حتما سخنرانی اخیر آقای امیر موعظی رو که سخنرانی در خور توجهی در این زمینه بود رو بشنوند. شاید اون گفتمان بحث یا نقطه محل تحریر دعوا و نزاع و پرسش اصلی این نکته که در بیان آقای احمدی منش هم بود برای دوستان بیشتر جا بیفته. ما باید توجه بکنیم که یعنی چند تا مؤلفه داره که این آیات ابتدایی نزول در سوره های اولیه مکی که سرشار از تصاویر آخرالزمانی و تصاویری هستند که توی تعبیر قرآن که جاء اشراطها اشراط الساعه خونده میشن، یعنی شروط برپایی قیامت، یعنی اون مجموعه حوادث طبیعی که در جهان طبیعت رخ میده و قیامت برپا میشه در سوره های اولیه مکی مطرح میشن، در فضایی که حالا به تعبیر اون چیزی که همفکران کسانی مثل آقای امیر موعظی اشاره میکنن در اون جو آخرالزمانی ایراد شدن، در اون جو آخرالزمانی پرورده شدن و کاملا گوشها انتظار شنیدن چنین تعابیری رو داره و تلقیش از مجموعه حوادثی که در عالم رخ داده اینی که پایان عالم نزدیکه و خیلی تأثیر و روح مضاعفی داره اون عبارات در اون فضا. و حالا در تلقی دیگه این کارکرد تربیتی و هدایتیش که مؤمنان رو به یاد آخرت، به یاد مرگ، به یاد منهدم شدن و نابودی همه چیزی که در اطرافشون میبینن هم از کارکردهای دیگرش هست، اما باید این رو حتما در اون بستر تاریخی و در اون جو زمانی اگر اون فضای آخر و زمانی درست باشه ببینیم. آقای آقایی بفرمایید. آقای امیر اصلان آقایی شما میکروفونتون روشن هست بفرمایید. من یادآوری هم بکنم که ما نهایت 10 دقیقه دیگه جلسه‌مون رو خاتمه خواهیم داد. خب گویا باز هم دوستان میکروفونشون وصل نمیشه. احتمال داره به خاطر مشکلات فیلتر شکن باشه و حالا اگر چنین نکاتی هست میتونیم مطرح بکنیم. آقای کوهزاد بفرمایید.
صدای من میاد؟
بسیار عالی بفرمایید.
ممنونم از شما و آقای احمدی منش. سوال من در مورد در واقع ما به ازای سیاسی اندیشه آخرالزمانی در قرآن و حدیثه، یعنی شما این ما به ازای سیاسی این اندیشه آخرالزمانی یا نگاه آخرالزمانی رو چطوری میبینید؟ آیا یک ما به ازای سیاسی برش میبینید یا نه نفی هستن حالا اندیشه یا عمل سیاسی میبینید؟ نمیدونم اگه خوب تونسته باشم توضیح بدم. ممنونم از شما.
حالا دوستان اگر کسی پاسخی داره، من نمیخوام بحث رو فقط بنده کمترین کمدان ادامه بدم. اگر دوستان سوال خوبی رو پرسیدن آقای کوهزاده گرامی. یه نکته ای که حالا آقای کوهزاده به ذهن من رسید، دوستان دیگه ای بخوان توصیف کنم، بازم با تاکید اینکه ما 5 دقیقه دیگه تا انتهای جلسه فاصله داریم، این هست که آقای یادتون باشه اگه سخنرانی آقای امیر معزی هم، حالا من استناد میکنم به ایشون، هی تا حالا دوستان تشویق بشن سخنرانی رو گوش بدن، ایشون میگه که و یعنی هم فکران ایشون میگن که تو اون دوران آقای احمدی منش هم به چند عناصر تاریخی اشاره کردن، میگن که مثلا مردمان اون زمان در زیر بار سنگین مالیات‌های و فشارهای امپراتورهای بزرگ اون زمان قرار داشتن، یعنی زیر یوغ ستم اونها و فشار اونها بودن، یکی از عناصر اون انتظار برای رهایی، یه نجات، یه منجی، یه سر اومدن جهان بود اشاره میشه. حالا علاوه بر اون مثلا اون هم تو همون سخنرانی آقای امیرمعزی میگه که مثلا زلزله های تحقیقات باستان شناسی نشون میده، زلزله های تحقیقات زمین شناسی نشون میده که زلزله های در اون دوران رخ داده و مثلا سوره های مثل زلزال کاملا انعکاس این رخدادها هست. گفته میشه که مثلا بیماری های همگیر مثل طاعون، وبا، اینها گفته شده در اون دوران، و اون مؤلفه سیاسیش به نظر میاد که اون حالا میل به رهایی از ظلم و ستمی باشه که در اون دوران از سوی امپراتوری های بیزانس و امپراتوری های ساسانی و حالا خورده جوامعی مثل عربستان اون زمان، حالا عربستان شمالی، عربستان جنوبی که حالا یه انسجام واحدی هم نداشتن، به نظر میاد که از اون مؤلفه های میل به تغییر، میل به سر اومدن اون دوران ناگوار باشه.
جناب سلطانی، من تکمیل سخنان شما این رو هم اضافه کنم که گاهی اوقات از این بعد در ما به ازای سیاسی که خب خیلی موارد متعددی میشه برش در نظر گرفت در بافتارهای مسیحی، یهودی و اسلامی، اما گاهی اوقات عطف توجه میشه به فتوحات اسلامی به عنوان رخدادی که احیانا مرتبط بوده با انتظارهای آخرالزمانی مسلمانان اولیه. منتها چون ما گزارش‌های تاریخی که داریم راجع به فتوحات متأخر هستن و به هر حال بعد از مدت‌ها تدوین و نگاشته شدن، اشاره‌های کمی و بعضاً غیر صریحی در این باره می‌یابیم. منتها برای نمونه این که خلیفه دوم عمر ابن خطاب که خب خود ایشون هم حالا تصوراتی داشتن نسبت به هر حال آموزه‌های آخرالزمانی که جای بحثش نیست، ایشون در طی فتوحات تنها موردی که از مدینه خارج شدند این بود که به فلسطین و اورشلیم